و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله بالعربین ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که بعد از فراغ از اینکه سیاق وحدتی را فی الجمله اقتضا میکند، حالا اون وحدت در چه ناحیه ایست؟ خب اقوال ذکر شد، عرض میکنم دو قدر متیقن وجود داره. یک اینکه مسلم وحدت سیاق اقتضا نمیکند که مصادیق و ما ینطبق علیه متحد باشه. مثلا اگر گفت جاءنی اقربا از اقربا و زید و اقربا و امر و مراد و مصداق اقربا زید عموش بوده، این قرینه نمیشه که حتما در اقربا و امرم عمو باشه و هاکز. یا وراس زید، وراس ام، وراس بکر ذکر شدن در کنار هم و یک مثلا کمک کنن به ساختمان فلان جا. خب این معناش این نیست که اگه وراس زید رو مثلا فرزندانش مقصوده، در وراس امر هم همینجور که ممکنه فرزند نداشته باشه، وراس طبقه بعد باشه، طبقه بعد باشه. بنابراین در ما ینطبق علیه المفاد، مصادیق خارجی منطبقان علیه های خارجی، این وحدت سیاق اقتضای اتحاد در اون قسمت رو نمی کنه. حتی متکلم خودش گاهی ممکنه مصادیق رو اصلا نمی شنست یا سوازیقش رو نمی دونه. می دونه این عنوان هم چه حکم داره، این عنوان بر چی منطبق میشه، بر کی منطبق میشه میگه نمی دونه. مثل اینکه یک بسیار افراد یا تقلید علم واجبه، ازش بگوزه علم که میگه نمیدون، مصداقو نمیدون، اصلا وجود داره علمی نداره، اگه داره کیه نمیدون. بنابراین مصادیق چون از حیطه کار گوینده خارجه، گوینده کاری که میکنه این است که الفاظ رو استعمال در معانی میکنه و از این معانی هم اینم معبر قرار میده برای مراد جدی. مازاد بر این دیگه، این بر چی تطبیق میشه تطبیق نمیشه، این از حیطه کار متکلم ما و متکلم خارج است. فلذا گاهی خودش هم جاهله به این که بر چی ینطبق، و اگر عالمه سعوزیقش رو نمیدونه که بر چه مقدار منطبق میشه منطبق نمیشه. پس این در ناحیه مصادیق ظاهر هم اینه که باید گفت اونجا لا یقتز سیاق اتحاد در مصادیق را. و اما اتحاد در مستعملون فیه و این که چه گفت، در اون ناهی هم باید گفت که علل قوله به این که سیاق یه کار آمدی داره یا اثری میگذاره، باید گفت قدر متعقلش اونجا. شما یه وقتی میگید اصلا اثر نمی کنه، سیاق اصلا هیچ شأنی نداره، هیچ اقتضایی نداره، ولی اگه میگید اقتضا داره قدر متعقلش اون اونجاست، یعنی مراد مستعملون فی و مراد استعمالی. میمونه مراد جدی. مراد جدی، مقصود ما از مراد جدی اون مصادیق خارجی نیست، اون منطبقان علیه نیست. تو بعضی کلمات بزرگان و اصولیون این دوتا خلط هست، یعنی مراد جدی رو همون مصادیق گرفته. نه، مصادیق غیر از مراد جدی. مراد جدی عبارت هست از این که همین مدلول استعمالی و مراد استعمالی که لفظ درش استعمال میشه و اگر ترجمه بخوای بکنی، زیر نویس کنی، اونا رو میاری، آیا تو مراد جدی هم همینه یا این هم معبر است به یه مراد جدی دیگه، چیز دیگه رو میخواد افهام بکنه؟ خب در باب کنایات چیز دیگه رو میخواد افهام بکنه. اگه میگه زیدون کثیر الرماد، این کثیر الرماد رو استعمال نکرده است در جود و سخا، فلذا مجازی در لفظ نیست، بلکه اینجا مراد جدیش از زیدون کثیر الرماد چیه؟ این است که انتقال بده به ذهن مخاطبش جود و سخائه زید را، اون بهش میگیم مراد جد که میخواد منتقل به ذهن زید را مخاطبش بود. آیا وحدت سیاق اقتضا میکند که علاوه بر این که در اون مستعملون فی و مراد استعمالی وحدت دارن، همچنین در مراد جدی هم وحدت داشته باشن یا نه؟ خب اینجا بزرگانی فرمودن نه، اینجا بود فقط در مراد استعمالی. محقق خویی نظر مبارکشون اینه، محقق امام رضوان الله علیه نظر مبارکشون اینه، و بسیاری از اساتید بام مثل آقای مرحوم محقق حائری و والد ایشون و اینا همه نظر شریفشون. اما اینجا جاییست که یه مقداری دغدغه خاطر وجود داره. یعنی اگر گفت زیدون کثیر الرماد، عمرون کثیر الرماد، بکرون کثیر الرماد، و ما قرینه پیدا کردیم که در زیدش مقصودش شجاعته، چی؟ همون جود و سخاوته، آیا اینجا میتونیم عرفن در تلقی عرفی و برداشت عرفی از این کلام بگیم خب بله اون قرینه پیدا کردیم که در زیدون کثیر الرماد جمله اولا مقصودش سخاوته، مراد جدیش؟ اما در جمله بعد که گفته امرون کثیر الرماد، بکرون کثیر الرماد، نه ما اونجا که قرینه نداریم، اونو باید به هم بکنیم برای اینکه واقعا میخواد بگه خاکسترش زیاده، نه اینکه جود و سخا داره. آیا این در میتابد عرف که یک جمله شبیه هم گفته شده زیدون کثیر الرماد، او در اون مرادش امر کنائیه و مراد جدی یک امر کناییست، اما در اون بقیه اینجور نباشه؟ محتمله، و اما ظهور های پیدا میشه اینجا و اینکه ما بگیم بله اصالت الحقیقه اقتضا میکنه در زیدون کثیر، در جمله بعدی امرون کثیر الرماد، اصالت الحقیقه اقتضا میکنه که از کثیر همون معنی خودش اراده شده، از رماد هم معنی خودش اراده شده، اصالت و تطابق بین معنای استعمالی و مراد جدی هم اقتضا میکنه که مراد جدیش هم همین است، یا نه اینجا این اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی ضربه میخوره؟ عرف دیگه میگه نمیدونم، یا میگه نمیدونم، یا ظهور در همونی پیدا میکنه که جمله اولا پیدا کرده. حقیقت مطلب اینه که ما اونجا نمیدونیم، ولی انقدر میدونیم که نمیشه اتکاء کرد بر اصالت و تطابق در دو و سه و فتوا داد توی روایتی توی جایی اینجور بود. این چون اصالت و تطابق یه امر تعبدی نیست، به ما بگن آقا هرچه شک کردیم، یه روایتی وارد شده مثل از شاره کل ما شکک تا که مراد استعمالی با مراد جدی مطابقت داره یا نه، فبن علل مطابقه، مثل ازا شکک تا بین سلاسه و الاربه و فبن علل اربه، درست تعبدن. اینجا بگن کل ما شکک تا که بین مراد استعمالی و مراد حقیقی تطابق هست یا نه، فبن علل تطابق، ما همچین امر، بلکه اینا ظهوراته. و در اینجا اون چه که باز اینجا به طور مسلم میشه گفت اینه که جزم به این که همون تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی وجود دارد، این قابل قبول نیست. جزم به این، حالا آیا ظهور در همونی پیدا میکنه در تطابق که همسایش داشته، یا نه مجمل میشه، تطابقش مجمل میشه و عرف توقف میکنه، میگه اونجاش نمیدونیم چی مقصودش، همونه یا چیز دیگه؟ که این البته اثر داره دیگه، اگه ظهور پیدا کنه در همونی که جمله اولا هست، خب باید تبش فتوا داد دیگه، ظهور به دیگه در. اما اگه مجمل بشه، مردد بشیم، خب بنابراین حجت نیست و نمیشه تو اون فتوایی داد. قهرن باید به عدله دیگه مراجعه کرد، اگه عدله دیگه نبود به اصول عملیه مراجعه کرد. خب این به حسب کبرای کلیه این قاعده که قاعده مهمه ایست این، و استحقاق اینو داره که شما بیشتر درش کار کنید با تتبع، با چون عرض کردم همونطور که در فقه این قاعده به درد میخوره، در تمام علومی که ما از کتاب و سنت میخوایم استفاده بکنیم ولو غیر فقه، این هست که این سیاق آیا شنی داره یا نداره، اگه داره چه کار میکنه، چه اتحادی رو اقتضا میکنه.
مثلا زرعت و من فبه و داخل مثلا من فبه زید،
یعنی روشنه که قرائن روشن میکنه که من فبه زید، مثلا
و داخل من فساد بازم زید. مثلا مورد چهارم این مثلا قرائن یه جایی بود آخرش کلیمه ندار، بازم میگه زید
نه نه استبعاد یه مطلب، ظهور یه مطلب دیگه. استبعاد میکنه آدم که مثلا حالا این ستاش این بود یه دوری که مقصودش باشه، استبعاد یه مطلبه، ولی نه اگه واقعا غیر اون باشه چه اشکال داره؟ نه برهان نیست، یعنی خلاف ظاهرم نیست، ظاهرم نیست، ولی زمین که خب بی خود میجوری داره معلوم
اینجا.
ببینید نه یه وقت نه اون قریه نداره، یه وقت معلوم موضوع زیده، این قرینه خارجیه است، موضوع زیده، پس همه حرفا راجع به زید داره زده میشه. این غیر از اینه که ما احراز کردیم موضوع کلام و سخن این آقا زید است، پس بنابراین همه حرف ها که داره زفته میشه در پیرامون زید است. این قرینه داریم اینجا، اما هیچ قرینه نداریم. این کلام به کسی که اصلا توی این فضا نبوده اینا منتقل شده، مثل همین حدیث رفت، شاید اونجا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرموده، شاید یه قرائن فضایی و خصوصیاتی بوده و سوالی بوده و چه بوده و شاید از اون قرینه اونا خوب میفهمیدن. حالا این مجردن از اونا برای ما نقل شده.
عرف و غرا مصداقش مشخص نیست، اما
هفته مصداقش
یک
چیزه. آره اتفاقا بله، چون ممکنه اون اصلا مصداق اون بعدی ها رو نمیدونسته، مثلا مصداق اونا رو نمیدونست. ببینید شما همینجا که دارم میگم، میگه وراس ام وراس بک
وراس موصول گفتم، اقربایی رو کار ندارم، من اون موصول گفتم.
چه فرقی بین موصول و غیر موصوله؟ چه فرقی بین موصول و غیر موصوله؟
هدف از موصول مصداقه، منفصتی نیست، رعیت منفصتی رعیت و زیدن.
بگم چه فرق بین موصول
و غیر موصول؟ منفصت یعنی مثل رعیت و زیدنه.
نه اون قضیه خارجیه درسته. ببینید وقتی گفت منفصتن دیگه نمیشه مصادیق عوض بشه، چون موضوع یه جوری قرار داده شده که دیگه سوازیق نداره، متعین است، متشخص است در خارج. خب قهرن هی میگید منفصتن منفصتن، قضیه خارجیه است. قضیه خارجیه هم معلوم مصادیقش متعینن، از این باب که چون مصادیق قدیز قضیه خارجی متعین است، متشخص است، یه قهرن تب ابهام و تردید در اون معنا نداره. این عدم تردید به خاطر اینکه این موضوع موضوعیش که تشخص داره، اما اگر نه موضوعی باشه که تشخص نداره، انطباقاتش ممکنه کم و زیاد باشه یا مختلف باشه اینجا بره. خب این به خدمت شما هستمت که راجع به کبرای مسئله، بله؟
از اول در مسئله فقط قول اول که اعتقاد در مستنبطی
باشه
باید
قبول کنید. بله بله قول اول رو در حقیقت که اونجا به این شکل فرق عرض ما با فرمایش میگن همین است و لا غیر، ما میگیم این قدر متیقنه، مستعمل و فی قدر متیقنه، مصادیق اونم قدر متیقنه که اقتضا نمی کنن. این وسط که تطابق بین مستمر و اراده جدی باشه محل تردیده. در این که ظهوری در این که نمیتوانیم جازم بشویم به این که این رو هم اقیقتزی این رو هم قبول داریم، اما حالا واقع امر اندل عرف چیه؟ ظهور در این پیدا میکنه که ماننده اونه، یا این که مردد میشود عرف و میگه مبهم است مجمل است، در این که اندل عرف چگونه است به کدامی که از اینا هست متوقفیم نمیدونیم. خب بعد از اینکه این کبرا روشن شد، حالا برگردیم ببینیم که فرمایش شیخ اعظم که اینم خیلی مطلب مهمیه که آیا حدیث رفع بالاخره مال شبهات موضوعیه هست یا مال حکمیه یا مال هر دو. شیخ فرمود مال شبهات موضوعیه هست، به خاطر چی؟ فرمود مای موصوله در مستر رو الی و مستکرهو مالا یوتیقون افعالن که موضوع احکامه، نه خود حکم، چون اضطرار به خود حکم پیدا نمیشه و همچنین اکراه و همچنین طاقت مال حکم نیست، مال فعله که از عبد بخواد سر بزنه. بنابراین چون اونا فعلا مالا یعلمون هم ظاهرش اینه که به وحدت سیاق اقتضا میکنه، اینجا هم فعله، پس یعنی رفع اون فعلی که نمیدونی چه عنوانی بر این فعل منطبقه، عنوان حلات، عنوانی که حکمش حرمته یا عنوانی که حکمش غیر حرمته، نمیدونی این شوربی که داری انجام میدی شرب الخمر است تا حرام باشه یا شرب الماء است تا حلال باشه، رفع. بنابراین میشه مال شبهات موضوعیه. خب جوابی که داده شده، جواب اول این بود که خب حالا شیخ اون الوسطی که میگه آقا ما به وقت سیاق لا شأن له، این استدلال ناتمام. جواب دوم این است که حالا بعد از این که قبول کردیم له شأن، گفتن آقا این ما در چی داره استعمال میشه؟ در شی داره استعمال میشه، به قرینه سلش که اینجور نیست که در هر کدوم در یه معنای خاصی استعمال بشه مجاز بشه. سله مستعملان فیه رو روشن نمی کنه که بگه در او استعمال شد. پس بنابراین مای مالا یعلمون و مستر رو علیه و مستر رو علیه و مالا یوتیقون همه ما هم به معنی شیعه شیعی کنه، اینجوری گفته رفع شیعی که لا یعلمون لا یعلمون و رفع شیعی که استر رو علی، رفع شیعی که استکره و علی، رفع شیعی که لایوتی بونده. این شیع تکرار مستعمل اون فیها و معناش هم یکی شیع. پس بنابراین وحدت سیاق محفوظه و اونی که اختلاف داره مصادیقه. بله مصداق خارجی شیعی که اضطرار به او هست فقط افعال صادره ازم، حکم نیست مصداق. مصداق شیعی که اکراه بر او واقع می شود اتفاقا در خارج چیه؟ فعل انسان و همچنین مالای. اما شیعی که نمی دانید مصداقش هم می تونه فعل باشه هم می تونه حکم. این مصادیق دیگه ربطی به مستعمل فی نداره، این حکمه اونی که نمیدونه. پس بنابراین به هر دو قابل تطبیقه، وحدت سیاق هم محفوظه. این جواب جواب حسنی است که اول شخصی که این جواب صدر منه به حسب فی ما اعلم مرحوم محقق هاری در درر قدس سر رو هست و بعد تبعه، حالا تبعه به این معنا که به معنی عام بشه، یعنی حالا بعضی ها ممکنه ندیدن اونجا به ذهن خودشون اومده، غیر واحدی از اعاظم همین جواب رو فرمودن و این جواب جواب متینیه، چون ما همینطور که عرض کردم مسلم در ما مستعمل اون فیها یک و سله باعث نمیشه که مستعمل اون فیها مختلف بشه. دو مراد جدی هم یکیه، یعنی همه واقعا شیعه میخواد کنایه از چیز دیگه نمیخواد بزنه که مستعمل اون فی با مراد جدی تفاوت بکنه، میمونه مسادی قهرن اینجا. خب بله اگر کسی بگه
اگر شرط فرمود که سیاق اقتضا میکنه که در مراد هم یکی باشه.
مراد جدی مراد میگیم هست
جدی در بقیه فعل
میگیم مراد نه نیست مصادیقه مصادیقه چرا مراد جدی یعنی همین رو میخواد بگه یعنی با کنایه به چیز دیگه نمیخواد بزنه واقعا همونی که شیء است میخواد بگه حالا این شیء در خارج بر چیا منطبق میشه شما برو ببین
برای
نه نیست نیست اون منطبقان علیها هست ببینید اونا منطبقان علیها هست نه بله این میخواد ضابطه دست شما بده میگه ببینید من ضابطه دست شما بدم من مصداقم کار ندارم خود برو پیدا کن من میگم شیئی که اضطرار بهش بده کردی شما در خارج که میری پیدا بکنی حکم مثل آقا این قرار نمیگیره اون ضابطه دست ما میده از اونجا میگم من ضابطه دست شیئی که نمیدونی حالا برو خودت پیدا کن وقتی من میرم پیدا کنم میرم دو چیزه که نمیدونمش یکی حکمه که نمیدونم یکی فعله نمیدونمش اون ضابطه داره دست من میده و اعراب مراد جدیش هم همین ضابطه هست شیئی که نمیدانی شیئی که اضطرار به او پیدا کردی به چیز دیگه هم کنایه نمیزن پس مراد استعمالی و مراد جدیش مطابق همه فقط اختلاف در مصادیق و منطبقون علیه هاست پس خدمت شیخ اعظم قدس سر رو عرض میشه که وحدت سیاق اینجا هم در مستعمل وفی و هم در مراد جدی وحدت سیاق منحفظه اونی که مختلف میشه اتفاقا اینجا اینجور شده که در مصادیق خارجی و منطبقان علیهاش و اونجا دیگه اتحاد احدت سیاق لایق تزی اتحاد در اونجا رو هم حتی
در مصادیق هم اختلاف ندارن
بله؟
در مصادیق هم اختلاف ندارن حکم اضطراری داریم ما
حکم اضطراری نداریم اضطرار حکم دارد اما حکم که من اضطرار به اون پیدا کرده باشم من اضطرار به اون پیدا میکنم
بذار برای بعض اصلا شکر
بری
چی
اجرا
میکنه
یا اصلا چی اجراش
میشه
خدا خداست من چطور اصلا رو به اون پیدا میکنم اصلا رو به اون که چیکارش کنم
حکم اجرا چه داریم
حکم اجرایی
چه داریم
حکم اجرایی یعنی چی
یعنی طرف
اجرا میکنه
این حکم
بده ها بله اون فعل شماست اون حکم خدا که نیست این حکمی که نمیدانی این حکمی که صادر فرمان خدا دستور خدا درست که اجرا بهش بده که اما اونجا که شما انشاء حکم کنی اون من افعال کن اونجا همون فعل دیگه خب به خدمت شما عرض شد که پس بله حالا عرض میکنم اونجا بحث این جواب اول جواب دومی که داده شده از فرمایش شیخ اعظم فرمایش آقای آغازی ها قدس سر رو ایشون فرموده اصلا این حدیث این حرفا نباید درش زده بشه چون ما یقین داریم در این حدیث وحدت سیاق ملحوظ نیست قرینه داریم بر عدم انحفاظ بر سیاق واحد کلامی نیستش که گویندش میخواد سیاق واحدی حرفای مختلف کنار هم گذاشته دلیلمون چیه؟ در اون که سه تا از این قصه اینا اصلا فعل نیستن مثل حسد حسد صفت نفسه تیاره همینجوره وسوسه وسوسه صفت نفسه تیاره میشون بیان اینا فعل نیستن پس اینکه شما میگید در همه فعل اراده شده پس در مالایعلمونم باید فعل اراده بشود جواب اینه که نه در همه فعل اراده نشده در این ستا فعل اراده پس شاره در این نه تا اینجوری نیست که غزانه بزانه باید باشه نه چیز مختلف کنار هم گذاشته فهم در منو رفت شد این فرمایش محقق عراقی قدس سره است از این فرمایش به وجوهی جواب داده شد یه جواب جواب منقول از حضرت امام قدس سره که ایشون فرمود بابا اینا فعله حسد منتها فعل جوانبیه نه جوانبی ولی فعله کار نفسه بعضی کارا کار ید و رجل و زبان و ایناست بعضی کارا کار نفس حسد یعنی چی؟ یعنی تمنی زوال نعمت از غیر این تمنی کردن خود حسد یعنی این، یعنی تمنی میکنه زوال نعمت از غیر. خب بفعل. یا تیره یعنی فال بد زدن، یک چیز رو میبینه وقت نفس این فعل انجام میده میگه پس کار ما خرابه امروز، مبارکی نداره، شین داره، شومه، این چیز، این هم کار نفسه، فعل نفسه. وسوسه هم همینجوره، وسوسه اینه هی تردید میکنه، تردید کردن هم فعل نفس، شاید اینجور باشه شاید اینجور، هی ابداع احتمالات میکنه، این ابداع احتمالات کردن نفل نفس. بله اون مستر رو الی و امثال اونها هم فعل است، این هم فعله و حتی ممکنه گاهی اضطرار به این پیدا بشه. حالا البته چون فعل نفسه تصویر این که اضطرار بهش پیدا بشه خیلی نادره، ولی بالاخره همه اینا فعلا، مگر شما بیاد بگید که اینا دیگه بعضی پیازداغاش مال ایشون نیست اصل بنده، مگر شما بیاد بگید نه سنخ فعلان باید یکی باشه، اگه اونا جوارحی اینم باید جوارحی، وحدت سیاق اقتضا میکنه. پس بنابراین جواب این است که وحدت سیاق در همین تسعه محفوظه، همه فعل باشه هیچ اشکالی نداره، اشکال آقا این. جواب دوم از این فرمایش اینه که ما که ادعای وحدت سیاق میکنیم در مایه موضوع، اونها که مایه موضوع داره داره دیگه، ظاهر اینه که اینا که کنار هم همش ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستکر رو علی و مستر رو علی که مایه موضوع ما داره، ظاهر اینه که این ماها یک چیز مخصوص نه هرچی جمله در اینجا هست. پس مدعا این نبود که تسعه همشون یه جوره هم، مدعا اینه که اونها که مایه موضوع داره و لا اشکاله که یه کلام وقتی که کسی کلام میگه سخنی میگه اونجاهایی که اتفاق کنار هم قرار گرفتند و یک واژه درش استعمال شده اونا ظاهر اینه که مستعملون فیهاشون یکی هستش، نه اینکه کل ما تقدم علیه و کل ما یتأخر و ان اینا هم همینجور باید باشه، اینو مدعا نیست. و در اینجا خب اون سه تا آخر ذکر شدن و اینهایی که کنار هم ذکر شدن همه مای موصوله دارن، ظاهر اینه که اینا این ماها یه جور اراده ازشون شده باشه. پس این که آقای آغازی ها به شیخ اعظم خواستن جواب بدن که نه اصلا تو این روایت وحدت سیاق ملحوظ نیست به خاطر اون سه تا، این تمام نیست، وحدت سیاق در این سه تا ملحوظه. بله بله سیاق، اونایی که سیاق دارن یعنی کنار هم قرار گرفته، ماها کنار هم قرار گرفته، نسبیه. بله و اما جواب اخیر، جواب دیگری هم که از فرمایش آغازی ها داده شده اینه که فرمودن ببینید ما که میگفتیم وحدت سیاق داره یعنی از این ماها چیزی که موضوع حکم است اراده شده، نه خود حکم، تو مستر رو علی موضوع حکم، مستر رو علی موضوع حکم، مثلا شرب خم موضوع حکم، موضوع چه حکمیه؟ حرمت. حالا اگه اضطرار به شرب خم پیدا شد این رفع شده، یعنی اون حرمت رفع شده، به لحاظ رفع اون اومد میگه این رفع شد. اگه اکراه برش واقع شد میگه این چیزی که موضوع حکم بود، این شرب خمر که موضوع حکم حرمت بود، این شرب خمره برداشته شده به لحاظ حکمش، چون حکمش برداشته شده گفته میشه این بعد مالایاتی گونم همینجور. خب اینا موضوع حکم درش برداشته شده، خب اون ستا موضوع حکم هست، مگه حسد موضوع حکم نیست؟ مگه تیره موضوع حکم نیست؟ مگه وسوسه موضوع بود؟ همشون موضوع حکم. پس وحدت سیاقی که ما میگیم اینه که اگر در این ماها موضوع حکم مرفوع شده، باید در اونم موضوع حکم مرفوع بشه. و ما لا یعلمون اگر مراد از او حکم باشد، دیگه حکم خودش موضوع حکم شهر نیست، ولی اگر افعال باشه موضوع حکم شهر. حرف شیخ اعظم اینه، حرف شیخ اینه که تو بقیه موضوع حکم مراد است، و اگر در مالایلمون حکم مراد باشه، حکم موضوع حکم شهر نیست. پس باید چیزی مراد باشه که موضوع حکم شهر است. این مقصود شیخ. وقتی مقصود شیخ این شد، پس این جواب آقای آغازی ها درست نیست که اینا صفتند و موضوع نیستند. نه، اینا موضوع حکم. این جواب نیست که شیخ الاستاد دامز الله فرمودن، که پس بنابراین مقصود اینه. عرض میکنم به اون چه که تو حالا تو عبارت شیخ اعظمه، این کلمه یه موضوع یه غلط اندازه ای داره. یعنی فعل، چیزی که موضوع حکم میتونه واقع بشه، مراده. یعنی فعل مراده. حالا در اونا فعل مراد باشه، در اونا حکم مراد باشه، سیاق به هم میخوره. نه اینکه مقصود این است که حالا اینجوری که استاد معنا فرمودن، موضوع ایشون معنا فرمودن یعنی چیزی که بالفعل حکم روشه و میتونه. خب اونا موضوع حکمن، اینم باید موضوع حکم باشه. نه، مقصود اینه که شیخ میفرماید، اون که ظاهرا تو عبارت رسائلم هست، اینه که در اونا فعل مقصوده نه حکم. پس اینم باید فعل باشه نه حکم، به این جهت. اما اینکه حالا حکم نمیتونه موضوع حکم واقع بشه و فعل میتونه موضوع حکم واقع بشه، این تو عبارت مرحوم شیخ و بزرگانی که گفتن نیست. و ثانیاً خیلی مستفاده کسی بگوید که ما صفات موضوعات رو هم باید در نظر بگیریم، نه خودش. اگه اونا میتونن موضوع حکم بشن یا موضوع فلان صفت بشن، باید این هم همینجور باشه. اینا صفات خارجه. اینکه یصلح ان یقع موضوع ان للحکم، اینا صفات خارج از خود مستعمل فی و مراد جدی. اینا صفاته. اگر اینا صفات کسی بیاد بگه در وحدت سیاق، وحدت سیاق اقتضا میکنه که موضوعاتی که در صفات هم وحدت دارن باید اتحاد داشته باشن. این خیلی حرفه خارج از انصافی شاید باشه کسی بگه اینم باید این جهادشون هم باید این چنینی باشه. پس بنابراین حالا اینم جواب دیگریست، ولیکن حق در جواب همون جوابهای قبله که عرض شد. جواب سومی که در اینجا، مطلب دیگری که در اینجا گفته شده است و اشکال شده به که من خوب بود اونو یادم رفت اونجا بگم، اینجا استدراج میکنم برای در نوشته باید اونجا بیاد. جواب اول چی دادیم؟ گفتیم بزرگان فرمودن اینه که مستعمل انفی ها یکیه. مستعمل انفی ها همون شیعه، اونی که اختلاف درش هست اونا مصادیقه. در منطقا فرموده نه، اینا مستعمل و فیهاش هم مختلفه. حالا توضیح کلام ایشون که چرا میگه مستعمل و فیهاش، این حرف تمامه یا تمام نیست، میگه انشاءالله برای سلام.